بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین، نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه. الصلاة والسلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پیش از ورود به یک بحث جدید، من از همه شما تشکر میکنم و این تشکر هم باید همیشگی باشه، سپاسگزاری از شما که بر سر ذوق می آورید صاحب سخن را، و صاحب سخن هم البته و اصالتاً من نیستم، اصالتاً خدای تبارک و تعالی صاحب سخن، که ما اینجا ناقل آن هستیم و امیدواریم که هم بتوانیم خوب بیان بکنیم و هم خوب فهم بکنیم و هم خوب و خوبتر عمل بکنیم. این سپاسگزاری هم به این معنا نیست که من کاستی ها و کمبود ها رو نبینم و تذکر ندم، اون هم جزئی از سپاس از نعمت هاست که انسان بتواند رفع معایب بکند. و انبیا هم که آمده اند هدفشون همین بوده است که عیبهای بشر رو اونطوری که خدا عیب می داند متذکر بشوند و باز هم از خودشان صحبتی نکنند، همونطوری که پیامبر خدا بهش یاد می ده که بگوید ان اتبع الا ما یوحا الی، من از چیزی تبعیت نمی کنم جز از آنچه که بر من وحی می شود. و قرآن علی رغم کوچکی زمان خیلی زیادی می خواد که بشر بفهمدش و باش انس بگیره. من امیدوارم که بتوانیم ما با قرآن مأنوس بشویم و این روزی 5 آیه رو که توصیه کردم همتون حتما بخوانید، از روی قرآن بخوانید و ترجمهش هم نگاه بکنید، از هر قرآنی باشه به هر حال یه چیزی از اون ترجمه دستگیرتون میشه، بعد اون حالا توضیحات بیشترشو و بیان بهترشو اینجا میشنوید و تطبیق میدید و اصلاح میکنید. منتها این انس حتما باید باشه و بعد هرچه انس بیشتر بشه میبینید که هر چقدر که ساعات وصال شما با قرآن طولانی تر بشه بازم کمه، مثل عاشق و معشوق که هر چه با هم باشن وقتی از هم میخوان که جدا بشن باز هم عشق است و آه و ناله. یه همچه حالتی باید بین ما و قرآن پدید بیاد، یعنی اون میشه بین ما و خدا، چون کلام کلام خداست. این کاریست که من ترغیب میکنم، مرحوم پدر ترغیب کردن، پیش از ایشان هم بروید تا این انبیایی که اسمشون در قرآن اومده، نوح و ابراهیم و اینها که اولی بودن، تا سلسله انبیا، اینها همه کسانی بودن که توانستند این ارتباط رو، ارتباط عاشقی و معشوقی رو با خدا داشته باشن، یعنی اون لحظه افتراق برشون سخت باشه، لحظه ای که بخواهن جدا بشوند به طوری که کار دنیا اونها رو به فراموشی بیندازد، که قرآن هم میگه که نسوا الله فانساهم، اونا خدا رو فراموش کردن، خدا اونا رو فراموش کرد. این فراموشی دست ندهد. یکی از دلایلی که بزرگان این چنینی مشتاق مردن بودند برای اون وصل جاویدان بود که دیگه افتراقی درش پیش نیاد و این لحظات دنیا بر اونها سخت میگذشته. از این جهت ریاضت‌ها رو میپذیرفتن که در این دنیا هم به جهت ریاضت‌ها دوران و ساعات وصالشون با حق تعالی طولانی تر بشه. پس این عمل صالح اون چیزیست که انسان رو طولانی تر با خدا به وصل و اتصال در می آورد و در واقع اون رابطه عاشقی و معشوقی رو مستحکم می کنه. من امیدوارم، یکی از امیدهایی که توی این مکتوب انشاءالله ولد صالح و خلف در واقع ادامه دهنده راه باشه گفته است، این است که امید در تو خیلی زیاده و همیشه آدم وقتی با تو باشه هم اصلا امیدوار میشه، همه چیز امیدوار میشه. این امید یکی از شاخصه های اتصال و ارتباط با منبع وحیه و اگر این اتصال دائمی بشود اون ناامیدی اصلا حذف میشه. هستن دوستان ما که روانشناس هستن، روانپزشک هستن، بیمارانی دارن که بیشتر افسردگی و اینها دارن، پیش اینها میرن، قرص های بهشون میدن اینها. من خیلی لبخند میزنم، میگم من افسردگی نمیشناسم، مثلا نمیفهمم مثلا افسردگی یعنی چی، مثلا چرا بشر باید افسرده بشه؟ بشر اگر در روز یک رکعت نماز بخونه، فقط یک رکعت، امکان نداره دیگه افسرده بشه، دیگه چه برسه که 17 رکعت نماز بخونه و بعد 5 وقت هم بخونه، دیگه اصلا معنا مفهوم نداره. یعنی به همه پدیده ها با امیدواری نگاه میکنه و کوشش میکنه که عدل رو در میان پدیده ها اعمال بکنه، اونطوری که مولا امیرالمؤمنین تعریف عدل رو میکنه که وضع الشیء فی موضعه، یعنی هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار بدن. اگر ما میبینیم که این جنگ ها و خون ریزی ها و متاسفانه بیشتر در مناطق مسلمان هست، برای اینکه وضع الشیء فی موضعه نیست و ما باید با نهایت امیدواری کوشش بکنیم که حتی اگر قرار است این اتفاق 100 سال 150 سال دیگه بیفته کار براش بکنیم، رهاش نکنیم، این فایده که نداره، نمیشه، نه حتما میشه و فایده داره. شما اگر بحث های پیشینی من رو مرور بکنید، خیلی جاها گفتم که این راهی رو که ما شروع کردیم بریم و 80 سال توش داریم میریم، 80 سال یعنی 80 سال طولی، ولی اگر بخواید ارزی حساب بکنید تمام کسانی که توی این مدت زحمت کشیدن اینا همه باید عمرها و ساعاتشون روی هم جمع بشه و میگیم که الان توی این 80 سال 200 سال راه رفتیم، چون شماها همه کار کردید. این عمری که الان اینجا میشینید مثلا 2 ساعت وقت میذارید، 70 80 نفر 60 نفر هستید، این 60 این 2 ساعت ضرب 60 بکنید و بعد این رو جمع بکنید ببینید از 200 سال هم بیشتر میشه. خب این همه حساب دارم میکنم، همه اینها به این 200 سال. خب حالا من میگم که 200 سال دیگه این به ثمر میرسه، ولی این 200 سال طولیه، تو این 200 سال ممکنه 500 سال 600 سال کار بشه، اما اگر رهانش. پس انتظار از شما این است که رها نکن، چون عمر من موقت تمام میشه، عمر پیامبر هم تمام شد، انک میتون و انهم میتون، پیامبر تو میمیری، همه میمیرن، پس هیچ کس جاودان نیست، ولی راه و مسیر جاودانه و حتما ما باید در اندیشه اصلاح بشر باشیم و قبل از هر چیز اخلاق خودمون رو که مبنای حرکت ماست و مرکوب ما در این حرکته، یعنی ما باید بر این اخلاق سوار بشویم و اخلاق اون اسب تند رو به ما باشد. ما دوچار بحران اخلاقی هستیم، هم در میان خودهامون، خانواده هامون، و این هماهنگی، هم نظری، هم فکری، همراهی، هماهنگی، هم نوایی، اینها در میان ما نیست و بیشتر خشونت و تندی و عصبیت و داد و فریاد و اینهاست که متاسفانه این دومی ها به نتیجه نمی رسد و باید اولی ها رو براش زحمت بکشیم و کوشش بکنیم. در مسائل و مشکلات جزئی خانواده ها هموار باشیم، همراه باشیم، عرض کنم که آرام باشیم و بر خودمون مسلط باشیم، هم زنان، مردان، دختران، پسران، اینها کم کم آموزش میدهد به جامعه و جامعه رو رشد اخلاقی میدهد. شما ببینید بشریت امروز دچار کاستی های اخلاقی است، نقصان های اخلاقی داره. بشری که میخواهد از راه جنگ و خونریزی و کشتن انسانهای دیگر به حیات خودش ادامه بدهد، این از هر وحشی وحشی تره و ما حتما نمیتوانیم که در چنین باغ وحشی یک زیست انسانی داشته باشیم. پس باید کار بکنیم و تغییر بدیم. خیلی باید کار بکنیم، خیلی باید حرف بزنیم، خیلی باید تبلیغ بکنیم و بشر رو، بشر محیط خودمون رو، خانمون رو، شهرمون رو و هر جای هستیم پیرامونمون رو اصلاح بکنیم. این یک مقدمه ای بود که خدمتون عرض کردم. باز هم سپاسگزاری میکنم از لطفی که شما دارید، هم به شخص من و هم لطفی که خدا به شما داده است که با او مهربان باشید همونطوری که او با شما مهربانه، و از این لطف بیایید و کلام خدا رو استماع بکنید و حتی منتم سر خدا بگذارید، خدا قبول میکنه، میگه باش، شما بیایید بشنوید، عملا بکنید و من هم اون وقت دعای شما رو و خواستای شما رو استجابت میکنم. همینطوری که در داستان زنون، و البته این زنون هم یه بحث 3-4 ساعته میخواد که این آیه خوب پخته بشود که ذهب مغاظبن، مغاظب گفتن که خب خشمگین شد و رفت و اینها، این یه بحثی داره. بعد میگه که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. گفتم براتون که کذالک وقتی اول عبارت واقع میشه یعنی سنت ما اینه و سنت های خدا هم لایتغیره، هیچ سنت الهی تغییر نمیکنه. وقتی میگه و کذالک یعنی این سنت تغییر ناپذیره، ما این کار میکنیم، ننجی المؤمنین، ما همه مؤمنان رو از غم نجات میدیم. خب اگر شما این یه آیه رو فقط در قرآن ببینید و بدانید، دیگه هیچ دلیلی برای یأس و ناامیدی نیست. هیچ. ما نجات میدیم. شما مؤمن باش. از این راه بیرون نرو. من هیچ وقت فکر نمی کردم که چقدر پول داره. هیچ وقت. الان هم همینطوره. مثلا نمیدونم توی جیبم چقدره. نه توی کیفم چقدره. نه توی خونم چقدره. پول نمیشمارم. هیچ وقت نمیشمارم. یکی پول میده، میگه این 300 تومنه، میگم درست. میگه این 50,000 تومنه، میگم درست. اصلا نمیشمارم. برای اینکه امیدوارم، اینکه رزاق اونه. و اینکه یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند که این مال او رو جاویدان میکنه، نه اینطوری نیست. مال جاویدان نمیکنه. و این نکته رو این بچه هم دقت کردن که تو روزی رو از رزاق میخواستی برای همون یه روز و تازه بهترین ها. یعنی من هیچ وقت فکر نکردم که چطوری این خانه ما اداره میشه و همیشه هم پر بوده از نعمت و بهترین نعمت ها مهمان و خانه ما پر، همیشه پر میان میره. اصلا فکر نمی کنم کم میشه، زیاد میشه، فقیر میشم، کم شد، خوردن، نخوردن، اصلا. و این امتحان بکنیم، یعنی بیایم این ایمان رو به رزاقیت خدا داشته باشیم. خب این رو که مطرح کردم، از این نقطه وارد بحث میخوام بشم. عبد در قرآن به پایان رسید و تقریبا آیاتی که پیرامون چگونگی عبد بود، که عبد چند دسته میشه در قرآن، و اون عباد الله صالحین که بهترین بندگان هستن، اونا رو بحث کرد. حالا از این نقطه که ما ایمان بیاوریم به رزاقیت خدا، میخواهم موضوع انفاق در قرآن رو مطرح کنم. روش من این است که اول بحث از لغت شروع میکنیم و حالا که از لغت شروع میکنیم، شما متوجه میشید که چند نفر که روی انفاق صحبت کردن در خصوص این کلمه اشتباه کردن. حالا دو تاشون رو من میگویم که البته ممکنه بعد اصلاح کرده باشن، من اطلاع ندارم، ولی خب مرحوم شریعتی که فوت کرده دیگه میدونم اصلاح نکرده، ولی آقای مهندس عبدالعلی در این مثلا یکی دو ماه دیگه من نوشته ها و صحبت هاشون رو ندیدم، که در انفاق در ریشه لغت اشتباه کردن. حالا من میگم کجا. از ثلاثی مجرد شروع میکنیم. نفق ینفق نفاقا، این مصدرش نفاقه. ینفق که شد میشه نفاق، این مصدره. حالا اگر بگن نفق شیء، یعنی شیء فاعل نفقه بشود، بنابراین این نفقه لازمه و مفعول نمیگیرد، به معنای نفد و فنا و قل. نفد یعنی تمام شد، فنا یعنی از بین رفت، قل یعنی کم شد. پس این نفقه که کم کم میره تو باب افعال و انفاق میشه، مفهوم انفاق این است که شما کاری میکنی که یا تمام میشه یا از بین میره، یعنی تو دستت دیگه چیزی نیست، و یا کم میشه. خب پس نفق الشیء یعنی نفد یا فنا یا قل. خب حالا اگر بگن که نفق البیع، بله نفق البیع بگن، یعنی راجع و رقب فیه، یعنی که داد و ستد رواج پیدا کرد. خیلی جالبه ها، ببینید این کلمه اگر که در هر دو معنا برود به باب افعال، یعنی تو داری کاری میکنی که بر حسب ظاهر نفاد در مالت پیش میاد، یعنی داره کم میشه، داره از بین میره و داره تموم میشه. خب اما در طرف مقابل داره رواج پیدا میکنه، یعنی یه داد ستده، تو داری به خدا میدی، طرف اونه. از این جهت میدونی کلمه رو چقدر قرآن دقیق انتخاب کرده، و متاسفانه مفسران ما وارد لغت نمیشن. این میشنوید تو جامعه نفقه یعنی چه؟ خرج کرد تموم شد. ولی راجع یعنی که بیع، نفق البیع یعنی راجع و رقب فیه، یعنی مرغوبان فیه میشه، یعنی همه میان میگن آقا از این چیزی که خریدیم نداری دیگه، این میشه رقبا فیها. دیشب ما چیز خریدیم خیلی خوب بود، نیست دیگه از اون؟ میگه نه تموم شد. ببینید تموم شد، یعنی به جهت رواج تمام شده. پس شما دارید معامله‌ای با خدا میکنید که داره کم میشه، داره تموم میشه، داره فانی میشه، داره رواج میگیره، داره مرغوبان فیه میشه. یعنی از اون طرف، از طرف خدا، این مال شما هر جایی رفته اونجا رواج پیدا کرده، جای غلطی نرفته. خب حالا اگر بگن که نفقت سوق، سوق یعنی بازار، نفقت سوق و قامت و راجت تجارتها، سوق مؤنثه، خب کلمه سوق مؤنثه، از این جهت میگه نفقت، نفقت سوق و بعد اون مفاهیم هم که میاره مؤنث میاره، یعنی قامت یعنی بازار ایستاد رو پاش، ایستاد رو پاش، راجت تجارتها و تجارتش رواج پیدا کرد. خب حیفه واقعا آدم به خاطر یک قرون، ده تومن، یک میلیارد، صد میلیارد با خدا معامله نکنه که بازارش رواج پیدا بکنه، تجارتش رواج پیدا بکنه. بعد میاد به باب تفعیل، نفقه میشه تنفیق. اگر بگیم نفق البضاعه، مفعول بگیم، باب تفعیل رو متعدی بگیریم، نفق البضاعه یعنی روجها، یعنی بازار رو رواج داد، یعنی یه کسی میاد تو بازار جنسی میاره و فلان اینا، بازار رواج میده، میگوین که این نفق البضاعه، بضاعت یعنی کالا رو ترویج کرد. خب حالا اگر که شما بیایید و یه وانت بذارید کنار خیابون و مثلا 500 متر اون طرف یه مقوا بگیره که اینطوری مثلا جلوتر ما داریم مثلا هندوانه میفروشیم کیلوی انقدر، این آدم رو بهش میگن منفق، داره رواج میده بازار رو، این منفقه که اونجا وایساده. خب یا یه بلنگو دستشه میگه مثلا هندونه چقدر، فلان چیز چقدر، بله این منفقه. خب بیایم به باب افعال، که انفاق بیشترین کلمه است که در این لغت در قرآن به کار رفته، یعنی قرآن ثلاثی مجرد این کلمه رو به کار نبرده، بلکه از باب افعال به کار برده، انفقه، ینفق و انفاقا. اولش این چی؟ یعنی افتقره، فقیر شد. این باب افعالیست که هم لازمه هم متعدی. بعضی کلمات داریم در باب افعال، گفتم براتون که کاغذ داشته باشید اون کلماتی که تو باب افعاله و میگم لازمه توش بنویسید. خب مثل قد افلح المؤمنون، افلحه به معنای اینکه رستگار کرد نیست، به معنای رستگار شدنه، باب افعالم هست. خب اینا کلماتی است که تو باب افعال معنای لازمی دارن، ولی انفقه هم لازمه هم متعدی. حالا اول معنای لازمیشو دارم میگم، افتقره این فقیر شد، بر حسب ظاهر مالشو داده فقیر شده. خب ای ذهب ما اندهو، یعنی آنچه که نزد خودش داشت رفت. خب فنا زادهو، توشش تموم شد، توشه ای که داشت تموم شد. حالا اگر بگیم انفق سلعته، انفق سلعه، سلعه یعنی کالا، و از ثلاثی مجرد این کلمه در این معنا که مثلا سلعه یعنی کالا داشت یا کالا فروخت یا کالا آورد اصلا نیست. سلعه معانی دیگری داره، ولی از این کلمه سلعه رو گرفتن به معنای کالا جنس، خب، که به بازار عرضه می شود، به سین و لام و عین و تی گرد سلعه. خب انفق از سلعته اینجا مفعول گرفت و متعدی شد، یعنی روجه ها. دقیقا ببینید دو معنا، یکی انفاق می کند و ظاهرش فقره، اما در یک جای دیگری داره ترویج میکنه، داره رواج میده، داره رشد میده. پس اگر کسی انفاق کرد و دست خودش خالی شد، یک جای دیگری یک گروهی رو از فقر، از نادانی، از جهالت، از بیسوادی، از کسادی، از فرو افتادگی، از بدبختی، از بیماری، از بی‌بهداشتی، از بیمدرسگی، از بیمارستانی نجات داده، رو ترویج شده. دقت رو میخوام ببینید که وقتی که گفته میشود که قرآن کلام خداست، خدا چطوری کلمه انتخاب میکنه، که از دو جهت مفهوم رو کاملا برسانه. بعد بگید دو مرتبه در باب لازمی این کلمه که انفق است، بگید انفق القوم. ببین وقتی ما میگیم متعدی، مفعولش بعدش میاد، یعنی میگه انفق السلعت یا نفق البضاعت، درسته؟ منصوب میخونیم، یعنی که مفعوله. اما اینجا باز لازمه انفق القوم، یعنی که نفقت سوقهم، یعنی بازارشون رواج پیدا کرد، داغ شد. و راجت تجارتهم، تجارتشون رواج پیدا کرد. حالا اگر این انفاق رو با مال بگه، انفق المال باب افعال است و متعدی، یعنی صرفه و انفده، صرفش کرد و تمومش کرد، تمومش میکنه. خب حالا یک معنای دومی دارد که نفق ینفق و نفق ینفق و مصدر نفقن. خب این مربوط است به موش صحرایی، که این که گفتم اشتباه کردن شریعتی و آقای مهندس عبدالعلی این معنا رو گرفتن، گفتن نفق یعنی زیر زمین رو خالی کردن، و چون آدم که انفاق میکنه مثلا جیبش خالی میشه یا زیر پاش خالی میشه، از این معنا گرفتن، و این نشانه این است که به لغت مراجعه نکردن. من مخصوصا همه جا این کارو میکنم، از لغت وارد میشم. این رو مرحوم پدر به ما آموزش دادن و مؤکد کردن که حتی لغتی را که میدانید، حتی لغت فارسی، برید و توی فرهنگ لغت ببینید، و این که نوشته است که تو یک وقت برای یک لغت چند روز وقت صرف میکردی و اصلا شتاب نداشتی، حالا این کار میمونه، حالا بذار بره، نمیدونم حالا این لغت چیه که ما ببینیم. از این جهت شما میبینید که در یه جاهایی در کتابهای مرحوم پدر زیرنویس مفهوم و معنای لغت داره. اینا کارهاییست که من روی لغتهای مشکل کردم، خیلی هاشو نمیاریم، یعنی خیلی هاشم تو که این مردم حالا این رو مفهوم من فهم میکنند و اینها رد میشیم از، ولی خیلی جاها توضیح دادم، مخصوصا اینجاها که یه عده اشتباه کردن. این رو باید شما بدانید که اشتباه از کجا بوده. پس نفق ینفق و نفق ینفق نفقن الیربوع، یعنی اگر گفتن نفق الیربوع یعنی موش صحرایی نفق کرد، یعنی خرج من نافقاته، و نافقه که جمعش نافقات میشه، سوراخ‌های موش‌هایی است که دو در داره یا چند در داره. اون وقت این نفقه یعنی دخل و خرج. شما می‌بینید که موش از یه ور میره، از اون ور در اومد رفت، میره زیر زمین از اون ور میاد بیره. این سوراخ‌های دو جانبه یا چند جانبه رو میگن نافقه، جمعش میشه نافقات. خب خرج من نافقاتهی ای جحرهی، یعنی از سوراخش، که از پیامبر هم روایت هست، امیرالمومنین هم آورده در کلمات قصار نهج البلاغه که المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتین، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. جحر را به کار میبره، جحر یعنی سوراخ حیوان. خب بعد معنای ضدش دخل فیها، میگه نفقه یعنی خرج الیربوع من نافقاتهی و دخل فیها. چرا؟ برای اینکه از یه سوراخ میره، از یکی میاد بیرون، یعنی هم تو رفته هم آمده بیرون، و هر دوش لغتش نفقه است. حالا این نفقه اینه که به باب مفاعله میره. اون نفقه ینفقعی که به معنای نفده بود، یعنی تمام شد و تمام کرد، و فنا فانی شد، و قله کم شد، اون به دو باب رفته، نفقه و انفقه. خب و این به باب مفاعله آمده، منافقه و نفاق. نفاق هم یکی از معانیشه. پس چون که آدم منافق مثل یربوع، مثل موش صحرایی، از این سوراخ میره، از این سوراخ دیگه در میاد، خب از این جد به باب مفاعله رفته است برای این معنا، منافقه و نفاق. یعنی آدم هایی که معلوم نیست خونهشون کجاست، فکرشون چیه، جایگاه و پایگاهشون چیه، هر روزی به یک شکلی از یه سوراخ میره، از یه سوراخی در میاد. اون وقت میگه که نافق الیربوع دخل فی و خرج من نافقاتهی، و اگر گفتی نافق فی دینهی یعنی ستر کفرهو به قلبهی، کفرش رو در قلبش نگه داشت، و زهر ایمانهو به لسانهی، و ایمانش رو به زبانش گفت. خب ستر کفرهو به قلبهی و ازهر ایمانهو به لسانهی، مثل موشه، مثل یربوع. خب اون موشای کوچولی خانگی رو بهش میگن فأر یا فار، فار هم تلفظ میکنن، فار مینویسن، یه همزه رو الف مینویسن فأر. خب و این موشای صحرایی انقدی رو میگوین یربوع. خب اینم از این. پس این باب نفقه ینفقو و نفقه ینفقو نفقن اینه که به باب مفاعله میره، داستان موشه هست نه داستان انفاق. یعنی اون یک معنای دیگری است، به دو باب رفت. تکرار میکنم، نفقه و انفقه برای رواج دادن بازار و اینها، ولی این از حرکت یربوع گرفته می شود، باب مفاعله رفته فقط. خب که الحمدلله اون معنای اولی در ما بوده و هست و با این آیات بیشتر خواهد شد، و معنای دومی حتما در ما نبوده و نیست و نخواهد بود. معنای دومی معنای یربوعی است، یعنی که ستر کفره به قلبهی و ازهر ایمانه به لسانهی، که حتما در هیچی که از ما نیست، و انشاءالله ما کشورمون رو به جای برسانیم که دیگه کسی برای امرار معاش مجبور نشود که تسبیح به دست بگیرد و انگشتر به دست بکند و ریش بگذارد و مقنعه سر کند و چادر مشکی و اینا، همه این ستره کفرهو به قلبهی و ازهر ایمانهو به لسانهی شده، که خیلی ها اینطوری کردن. حالا با آیه 39 سوره سبع شروع. سوره سبع سوره 34مه، بعد از سوره احزاب و قبل از سوره فاطر. خب حالا سوره 25م چیه؟ 25م و 35م اینطوری حفظ بکن: 25 35 45 55 65. تو خیلی آدم خوب حفظ میشه. 14 24 34 فلان اینطوری. خب 4 14 فلان اینطوری خیلی آدم زود تمام سوره ها رو جاشو ردیفشو میدونه. بعد جلو عقب بکنه، میگه قبلش اینه بعدش اونه. در 48 ساعت همه ترتیب سوره رو حفظ میکنه. خب این آیه مهمه، این آیه مهمترین آیه در انفاقه که بحث اگه از این آیه شروع بشه خوبه. قل، بگو ای پیامبر، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، پروردگار من است که روزی و رزق را گسترش میدهد برای هر کس که بخواهد. خب بعد یه جایی بعضیا شک میکنن که خب ما که همه کارهایی که خدا گفته کردیم، چرا الان روزی ما تنگه؟ اونو یه جای دیگری جواب میده که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین. بگو، حالا این بگوش در آیه نیستا ولی قبل داره چون میاد یکی یکی، که ای کسانی که ایمان آورده اید کمک بگیرید از شکیبایی و از نماز. میگفتم اگه نماز روز یه رکعت بخونه دیگه اصلا معنا نداره افسردگی و یأس، اون اتکال میاره، نماز اتکال میاره، همین کلماتی که تو نماز میگه. خب غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اصلا دلش نمیخواد، خودش اصلا دلش نمیخواد توی اون گروه باشه. من که اصلا مغضوب نیستم، جز گمراهانم نیستم، خدا میدونه، خودم هم میدونه، اصلا تمامه دیگه. خب پس میگه کمک بگیرید از شکیبایی. شکیبایی به این معنا نیست که شما بشینید و هیچ کاری نکنید و صرف کنید. شکیبایی به این است که کارتون رو در نهایت در واقع درستی و متانت و استواری و استحکام انجام بدید. چیه؟ دارید یه ساختمان میسازید، خب پولم داره تموم میشه، این ساختمان هم بخواید پیش فروش بکنید فروش نمیشه، کم بذارین، بذار دیگه، حالا لولای برقشو ولش کن از اینا بکش چون پولمون نمیرسه، خب لولای آبش هم ولش کن دیگه، اون نمیدونم لوله نمیدونم سفید سبز توی نمیدونم آلومینیوم فلان اونم نمیخواد، از این لولای فلان بذار. خب سرامیکاش چیه؟ اون سرامیکام که حالا طبقه اول دوم کار کردیم ولش کن، بیا درجه 3 بخریم. نه حمامش هی کم میکنه کم میکنه، این شکیبا نیست، این بیتابی است، بی صبریه. شکیبایی اونه که میگه تا همینجا رها، هر وقت شد با همین استحکام ادامه بدیم، ادامه میدیم و ناامید نمیشه. این میشه صبر. چی اون صبر رو بهش میده؟ صلات. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، پشت سر همین آیات امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون. کسانی که در راه خدا کشته میشن بهشون نگید مردن، اینا زندن. ببین حیات رو کجا میبره؟ حیات اونجا اصلا شروع میشه، یعنی این از این خر جسم که آیش امشب توی نماز خوندم براتون، خب که ونظر اله حمارک توی سوره بقره اینو خوب توضیح دادم دیگه، برید گوش بدید. این خر اینه، این خره نگاه کن دیگه تموم شده دیگه، پوسیده 100 سالشه. فاماته الله 100 عام، این 100 سال آهسته آهسته آمد تو مرد، اینطوری میراندنه ها، اماته الله، یعنی این دقیقه که رفت خدا میراند، دقیقه بعد خدا میراند، ساعت بعد خدا میراند، روز بعد خدا میراند، هفته بعد خدا میراند، ماه بعد خدا میران، سال بعد تا 100 سال شد. حالا انظر الی حمارک، ببین بدن تو، مقایسه کن با طعام و شرابت. طعام و شرابت چه بود؟ تو انفاق ها، طعام و چیزایی که میخوای انفاق کنی، طعام و شراب تو علم بود و عمل صالح. اینا طعام و شراب اساسی است. نگاش کن، لمیت اصلا نه، اینا که نپوسیده، تازه اینو رشد کرده، تازه سرسبز شده، تازه درختش تنومند شده، اما خره که تو سوارش بودی هیچ. ولی نجعلک آیتن للناس، تا تو نشانهی باشی برای مردم، که طعام و شراب تو پوسیدنی نیست، همیشه هست. اینه که جاودان میشه. از این جهت میگه نگید که اینا کشته شدن مردن، نه، بل احیاون ولیکن لا تشعرون. شما الان شعورشو ندارید، نمیتونید احساس بکنید که خدا چی داره میگه، چون اون حیات اونور نمیبینی، اما حیات علم رو که میبینی. شما ببینید یک مطلب علمی که اول دنیا بشر دست بهش یافته هنوز با همون میزان علم است، با همون میزان ابزارش فرق کرده. 2 به اضافه 2 مساوی با 4. کی این علم رو عوض میکنه؟ حالا میاد ماشین حساب، میاد میره تو کامپیوتر همین کارو میکنه، همون نتیجه رو میگیره ولی سریعتر با کامپیوتر. پس علم عوض شدنی نیست. وقتی خدا میگوید هدایت ما علم است، یعنی تو جاودانگی و حیاتت رو با این علم میگیری. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، عمل صالح، عمل صالح. ببینید این کاروانسراهایی که ساختن با آجر و خشت بوده، همه ساختمان ها این کاروانسراها رو با آجر ساختن. تو همین مسیر از همین گردنه تو همینجا ببینید 3 تا 4 تا از این کاروانسراها هست. اینا رو اگر حفظ بکنن و نگهداری بکنن، هزاران سال اینها روی همه خراب نمیشه. منظور الله تعامک، اینا که میمونه دمیت اصلا نه، پوسیدنی نیست. عمل صالح پوسیدنی نیست. اگر یک کسی یک بنیان گذاشت، یه خیریه، که این خیریه بگه این پولها بیاد خرج این مصارف بشه، همه یه کسانی که این خیریه رو بنیان گذاشتن مردن، 200 سال 300 سال مردن. بری توی انگلیس ببینید، توی انگلیس و فرانسه از این بنیادها خیلی 300 سال داره کار میکنه، عمل صالح میمونه. لم یتسن نه، این خره تموم شد مرد. خب پس میگه شما اینو نگاه نکنی، به اون حیات نگاه بکن. خب بعد از این آیه میگه ولنبلون نکن به شیئن من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر صابری. میگه ما شما رو میازماییم به ترس، به گرسنگی، به نقص در مال، به نقص در جان. این آزمونه. پس در همه این شرایط اون انفاق باید باشه. انفاق هم همش پول نیست. پاشم برم ببینم این مریض کسی رفت آمپولشو بزنه، همین پاشم برم و این اندیشه بیاد ذهن تو رو اشغال بکنه، تو داری از ذهنت انفاق میکنی، از فکرت انفاق میکنی، از این که به این فکر افتادی داری انفاق میکنی، وقت تو داری میگذاری. بعدم پا میشی لباس میپوشی، اینا همه داره انفاق، 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 تا بری اونجا آره اومد آمپولم رو زد، خب خیالم راحت شد، کاری هم نکردی ولی انفاق کرد. بعد اون چقدر خوشحال میشه مریض که یه نفر دیگه به فکر منه، با خیال راحت میخوابه، یه این میاد سر میزنه. این انفاق چقدر اثر داره. یه آدم نباید فکر بکنه که انفاق این پولا بردارم برم انفاق بکنم، ولی همین که وقتش رو میذاره، گرانبهاترین مایه بشر وقتش، عمرش. خب پس اینکه یه وقت آدم دست پاچه بشه، حالا ندارم، حالا فقیر میشم، حالا اگه این کار رو ول بکنم چقدر پول از دست میدم، اینها را خداوند باش مقابله میکند و میگوید تو اگر عاشق من هستی همه چیز تو باید بدی. و واقعا توی هم روابط بین بشر این اتفاق میفته. اگر دو نفر عاشق هم بشوند، یعنی این معشوق اون باشه اونم معشوق این، این عاشق اون باشه اونم عاشق این، ببینید چه فداکاری هایی برای هم میکنن، چقدر وقت میگذارن که با هم حرف بزنن، با هم حرف بزنن، از این لذت میبرن. خب چرا ما نخواهیم با آن که خالق گیتیست، تمام زیبایی ها رو آفریده، رابطه عاشق و معشوق داشته باشه؟ خودش هم میگه، میدونی در زبان عربی عشق به کار نرفته، حب میگن، میدونی که تراناشون هم گوش بده، یا حبیبی یا حبیبتی، اینا همش حبه. و اتفاقا آقای مهندس عبدالعلی بحثی کرده بود تو همین ماهوارا، گفته بود اصلا قرآن عشق درش نیست، قرآن همش عقله. من این آیه رو بردم، یحبهم و یحبونه، و ده ها شعر عربی که حب را برای عشق به کار میبرن، یحبهم و یحبونه، خدا عاشق ایناست، اینا هم عاشق خدا. این رابطه اگر حتی یک بار درگیر بشه، یه بار، مثلا وجود انسان رو منقلب میکنه، یه آدم یه چیز دیگه میشه. وقت توی اون شهید و شهادت اگر گوش داده باشید، این بحث رو خوب شکافتم. پس یبسط الرزق لمن یشاء، بدونید که این روزی که گسترده می شود برای هر کس، اون طعام و شراب لم یتسنه، اون اصلشه، اون اصل روزی است که خدا برای هر کس که بخواهد می گشاید. و اون آدمی باید استحقاق داشته باشه، لیاقتش رو داشته باشه. چطور؟ یعنی اینکه مثلا بگن شما از فرد و صبح سال سوم فوق تخصص نمیدونم فلانی، خودش هم میخنده، خدا این کارو نمیکنه، میگه مدارجو بیا، اومدی به دامنه بست رزق میرسی. بست رزق این نیست که من بفرستمش پایین، من سماوات درست کردم، سماوات اطلاعیست، یعنی هر مرحله ای از کار و عمل بشر یک سماه، تو بیا و بیا در یک جایی سماع بست رزق است، ایتون رزقش برسی؟ لمن یشا، بیا ببین داخل این چه اتفاقی میفته. بعد از اون سما که تو تازه وادی بست رزق را دیدی، آخ میفهمی چه اتفاق میفته. تازه اونجا باید رزقا رو ورداری، این کوله پشتی یا توبره رو پرش کنی، ببندی پشتت، و از اونجا تازه با اون رزق سماوات دیگر، از ناسوت بری به ملکوت، از ملکوت بری به جبروت، از جبروت بری به لاهوت، تازه به لاهوت یعنی به عالم اله که رسیدی، به عالم اله که رسیدی. خب و یقدر، یبسط و یقدر، گسترش میده و کم میکنه، به اندازه در میاره. و یقدر له و ما انفقتم، ببینید، و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، هر چه خرج کنید، هر چه، انفاقی که به معنای رواجه، ببینید میگه هو یخلفه بلافاصله جایگزین میکنه. اما معلوم نیست همون باشه. یعنی شما اگر که مهمان بدید 10 نفر رو دعوت بکنید از دوستان خیشان فلان، و بعد بگید گونی برنجمون که نصف شد و اون بطری روغنم که داره تموم میشه و چه کاری بود ما کردیم، اون خونهشون یه چیزی میخوردن، ما دعوتشون میکردیم عصر بیان یه چای اینجا بخورن، خیلی اشتباه کردیم نهار دادیم اینا. بعد تا مهمونا میان یه دوره همو با هم عکس بگیریم و نمیدونم چیکار بکنیم، این پنجره رو نگاه بکنم فضا و با هم صحبت بکنند و که این فهو یخلفه، دیدی چه چیزایی بهتر از برنج جایگزین کردن؟ عشق، محبت، صله رحم، دوستی، روابط. خب چی شد؟ حالا صحبت کردیم، بعد معلوم شد که این کسی که با این مهمونا اومده فلان کارو داره میکنه. ای بابا شما رو خدا رسونده، ما این مشکلمون چند سال مونده، من حل میکنم. فهو یخلفه، دیدی جاشو گذاشت؟ دیدی اگه گونی برنج نصف شده بود چه کار بزرگی برات انجام شد؟ دیدی فهو یخلفه، همون آن میده. ایناست که ما حسابگریش نیستیم و خدا هی نیش میزنه میگه ببین دارم راهنماییت میکنم. یه بازی هست بود قدیما، حالا که قدیما که اسباب بازی و اینترنت و تبلت و این چیزا نبود که، یه چیزی ما قایم میکردیم بعد اینطوری میزدیم نزدیک میشد دور میشد صفر میزدیم. خدا با آیاتش داره هی این کارو میکنه، نزدیک میشی هی صدا رو بلندتر میکنه، داره نزدیک میشه دور میشی یه آیه دیگر، خسران خسران مبین، یواش بفهمی، ولی ما که حالمون نیست که هی دور میشیم. خب اما خدا داره با آیاتش این کار رو میکنه. و هو خیر الرازقین، بهترین روزی دهنده آن است، بهترین. ایمان میخواد که دیگه انسان بره و زمین رو زیرا رو بکنه و زحمت بکشه و از همه چیزش هی انفاق بکنه که ببینه خیر و رازقین چه بلایی سرش میاد. وقت امتحانش هم میکنه، امتحان به صبر، بله دنب دوان نکن. بعد یه چه دیگه هم آیه تو آخرهای سوره آل عمرانه، حتما یا خوندم براتون یا خوندید خودتون، ولی نبلوان نکوی اموالکم و انفسکم، ما شما رو آزمایش میکنیم هم به مالهاتون هم به جانهاتون، جانتون هم باید بدید. جان نه این که بمیری ها، یعنی اون چیزی که میگی این به جونم بسته. خیلی وقت من میگیم یعنی ساعتتو بده من، این به جونم بسته. خب روزی 100 بار میگیم مثلا لباستو بده من امشب میریم عروسی، این به جونم بسته. یه وقت چای بهش میریزی، بستنی بهش میریزی، نمیدم. خب به جونم بسته اینه و انفسکم، اون چیزی که به جونت بسته ما امتحان میکنیم. حالا که اومدی تو این وادی، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، اون وقت حالا تو این وادی از اهل کتاب که پیش از شما با آنها کتاب داده شده و همینطور از مشرکان آزار بسیار خواهید شنید. مثل همین کنفرانسی که اخیراً همین 3-4 روزه توی آمریکا برگزار کردن و 2 نفر مسلمان هم کشته شدن توسط پلیس آمریکا که به اون سالن میخواستن نزدیک بشن، که به کاریکاتوری که توانسته باشد بیش از همه پیامبر اسلام رو مسخره و استهزا کرده باشد جایزه بدن. ولی تسمعون نه من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذن كثيرا، تو این راه باید پایداری بکنی. خب و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اگر شما شکیبایی و پایداری بکنید و از میدان در نروید، تقوا اینها، از میدان در نروید، چون اگه از میدان در رفتی معصیت خدا رو کردی. خب این نشان میدهد که شما دارید کار خیلی بزرگی انجام میدی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چند نکته است. اولش این که بازم من تشکر میکنم از شما و خدا از شما شاکر خواهد بود. خدا شاکر از شما از بندگان شکر میکنه. خب که چقدر آیه قرآن میگه. دو این که یه چیزایی که من توصیه میکنم اینها من درآوردی نیست، اینها کارهایی است که پیامبر اسلام میکرده و اونهایی که یه ذره کاسه داغتر از آش بودن بعد از پیامبر سنت های پیامبر رو متروک کردن. این که خانم ها حتما اذان بگن، حتما اقامه بگن، حتما تعقیب نماز بخونن و نوبتن بذارید، و هر کس که اذان و اقامه نماز مغرب رو گفت تعقیبش هم اون باید بخونه، و هر کس که اقامه نماز عشا رو گفت تعقیبش هم بخونه، و بعد نوبت بذارید، یه روز آقا یه روز خانم، یه روز آقا یه روز خانم. خب این موجب میشه که هم بتونید حرف بزنید، هم خجالتتون از بین بره، و این فرق نمیکنه با حرف زدن یک زن در جمع. اگر حرام بود حضرت زینب از صحرای کربلا تا بارگاه ابن زیاد 3 خطبه ایراد کرده، و چه خطبه های وحشتناکی، یعنی هیچ لغتی برش نمیشه بگه جز وحشتناک. چقدر قوی، همه بیشتر مردها بودن شنونده بودن. خب و بعد در بارگاه یزید هم 1 خطبه ایراد کرد، و خطبه زینب بود که یزید رو فرو ریخت و عذرخواهی کرد و گفت شما آزادید برید. اینا رو اسیر برده بودن اعدام بکنن، چی شد یه رها شدن برگشتن مدینه، دوباره بنیان مکتب، دوباره رشد، دوباره کار، فعالیت. از توی اون خطبه زینب بود که امام باقر در اومد، امام صادق در اومد، و اینا رو اونجا کشته بودن. خورد کرد یزید رو جلو مردها. خب اگر شنیدن صدای زن برای مرد حرام است، ما باید آدم باشه. یعنی اینقدر ما حیوانیم که یه زن حرف بزن یه دفعه چیه مگه؟ حیوانی؟ آدمی؟ خب اینا چیزهایی است که متروک شده و ما باید از این راه به اونهایی که میگوین اسلام نمیدونم آزادی فلان نداره و زن نداره و چه نداره و فلان، ثابت بکنیم که نخیر. زنهای ما 1400 سال پیش خطیب بوده، سخنور بوده. 1400 سال پیش بیاد انگلیس رو نشون بدیم کی بودن چی بودن. یه عکسی از یه نقاش انگلیسی هست، نمیدونم دیدید یعنی مال تقریبا زمان سلجوقیانه، مقایسه کرده اون نقاشی ایران رو با لندن و چه همه ساختمان‌های عظیم تو این کشور کشیده اون نقاش خارجی ها، بعد لندن رو کشیده که مردم انگلیس تو چادرهای سیاه مثل این چادر کپرهایی که اشاعر ما دارن توش زندگی میکنن. خب اسلام اینطوری بوده، همه چیز متحول کرد. تو ما حالا عقب رفتیم و اونا فهمیدن که قرآن رو باید از ما بگیرن تا ما اینطوری بشیم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، و و جعل عاقبت امرنا خیرا انشاءالله.